عرض کنم که بعد بریم سراغ شبهه یهود در موضوع نسخ. آقا گیر یهودی ها چی بود؟ یهودی ها الحمدلله کم گیر و گور نداشتن، اما گیرشون اینجا چی بود؟ شبهه یهود در موضوع نسخ این بود، یه دوگان مغالطه‌آمیز درست میکردن. میگفتن وقتی نسخ اتفاق میفته یکی از این دوتا پایه باید باشه، یا خداوند محدودیت داره، نمیدونسته، نمیتونسته، متوجه نبوده العیاذ بالله، یا این که اونا نبوده، پیامبر داره خلاف واقع میگرده از بالله. دقت کنید چجور دوگان درست میکنن تا یه چیزی رو به پیامبر نسبت بدن به ناحق. میگن ببینید خدا یه حرفی زده، مثلا گفته نماز بخونید به سمت بیت المقدس. اگر خدا محدودیتی داشته باشه، مثلا علم نداشته باشه، قدرت نداشته باشه، شرایط رو نتونه بسنجه، یا هر عاملی یه چیزی میگه یه کاری میکنه، بعد مدتی از اون کار پشیمون میشه، صرف نظر میکنه، ببینید چقدر خبیثانه رفتار میکنه، بعد میگن علیاذ بالله این حرفا که به خدا نمیچسبه، خدا محدودیت نداره، قدرتش مطلقه، علمش مطلقه. بعد میرسیم که باز همینا رو خودشون نقض میکنن ها. پس در مورد خداوند نامحدود قادر عالم حکیم این شبهه وارد نیست. میریم سراغ قسمت دوم، یا این که ادعای نبوت فلانی و این تغییراتی که میگه از طرف خداست این دروغه. بالاخره باید یکیش باشه دیگه. گفتن قدس، الان میگن مسجد الحرام. یا باید بگیم خدا نمیدونسته، محدودیت داشته، اون موقع از دستش بر نمیاده، الان داره انجام میده، پس خدا این وسط. یا این که بگیم مشکل از خدا نیست، مشکل از پیامبره، این داره از جانب خودش چیزی میگه، پیغمبر واقعی نیست، آنچه به خدا نسبت میده خلاف واقع علیه بالله. و اینا ظاهرم که نگاه بکنیم میبینیم خب راست میگن، یه چیزی عوض شده، یا خدا نظرش عوض شده که خدا که نظرش عوض نمیشه، یا اینکه اینی که داره میگه خلاف واقع میگه. بعد ما توی اون انتهای نسخ به این میرسیم که آقا در قرآن مگر یه اختلاف مثلا و تباینی وجود داره که یه چیزی میگیم بعد عوضش میکنیم؟ اینا دارن اینجا مغالطه میکنن، میگن یه چیزی عوض شده، این یه چیز عوض شده رو مقدمه ذهنشون اینه که این علامت نقصه، حالا این نقص یا باید به خدا بچسبونیم یا به پیامبر، در حالی که مغالطه تو مقدمه است. اصلا این تغییر و تبدل نقص نیست که بعد ببینیم ناقص کی بوده، مغالطه اینا تو مقدمه است. یه تغییر اتفاق افتاده، پس معلومه که یه نقصی در کار، یه چیزی رو اول پیش بینی نکرده بودن، تازه فهمیدن. خب مشکل از کیه؟ یا باید از خدا باشه یا از پیامبر. با این اوصاف چی؟ موضوع رو میپیچوندن. بفهم. نفهمیدم. پیامبر اولش بگه که این موقته و بعد عوض خواهد شد، اینجوری بگه. امتحان. یه روایتی داریم حضرت موسی علیه السلام وقتی از طور سینا برگشت، اینا گوساله پرست شده بودن. این گوساله خب میدونید که اینو چیزی ساخت دیگه، سامری یه طوری ساخت که باد توش بپیچه. شما الان مثلا یه لیوان هم بردارندم گوششون بگیرین، این گردش باد صدا تولید میکنه که باد توش بپیچه، ولی اون خواری که داشت، اون صدایی که ازش در میومد، یه ذره بیش از یه روایت، حالا من سندی نرفتم بررسی بکنم، یه ذره بیش از این بود که باد فقط توی اون آهن بپیچه و صدا کنه. حضرت موسی علیه السلام سوال کرد خدایا این گوساله رو حالا این ساخ، مردم رو هم راه انداختم، این صدای چی بود؟ روایت اینه که خدا گفت صدا رو خودم دادم. اه خدا برای چی صدا دادی؟ میخوام ببینم چه اتفاقی میفته. این که پیامبر اولش بهت بگه آقا ما چهار تا چیز الان میگیم اینا در اون زمان تغییر خواهد کرد، من پیشاپیش عرض بکنم، این شکلی میاسن. آقا من خدا این رو گذاشتم الان برای امتحان میگم این کارو بکنید. امام رحمت الله علیه، ما دبستان بودیم، روی دیوار مدرسه ما اومدن رنگ سفیدی زدن بیرون مدرسه، نوشتن جنگ جنگ تا پیروزی، من یادم نمیره. بعد مدتی، حالا نمیدونم چند وقت شد، یه سال دو سال شش ماه هر چقدر اصلا یادم نی، دیدم اومدن اون پیروزی رو روش دوباره رنگ زدن، نوشتن رفع فتنه از عالم، جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم، پیروزی تو جنگ مهم نیست، ما میخوام عالم رو درست کنیم. مدتی گذشت اومدن رو شعار رو دیگه مرفتیم راهنمایی پاک کردن، ما قطعنامه رو پذیرفتیم. خب امام چی بگه؟ امام بگه که اون روز جنگ جنگ تا پیروزی، بگه اینو میگم ولی فلان وقت ما سربازیم و مأمور به تکلیفیم. کسی که تکلیفش انجام میده کی پیروزه؟ وقتی تکلیفش انجام بده دیگه، اینه همیشه. الان من تکلیفو انجام دادم، اصلا هیچ حرف ما رو گوش نمیکنه، همین میگم برو دنبال کارت، تو پیروزی. آقا یک نفر هم ما رو قبول نکرده، اصلا مهم نی، تو پیروزی چون تکلیفشو انجام دادی. وقتی که امام بینرسیدن که قطعنامه رو قبول کنن، خدا رحمت کنه آقای هاشمی رو، مردونگی کرد، رفت به امام گفت آقا اگه میخواید ما اینو تو مجلس تصویب میکنیم که ما نماینده ها تصویب کرده باشیم، شما آسیب نبین، ما بگیم ما گفتیم ما تصویب کردیم. امام فرمودن نه، پذیرفتن، بعد تعبیر جام زهر به کار بردن و تمام شد رفت. بعد مردم چی گفتن؟ میگه جنگ جنگ تا پیروزی، بعد قطعنامه قبول میکنه، ما که دیگه از این خوشمون نمیاد، از دنیا هم که رفت رفت. تشنازه ما مردم چیکار کردن؟ اصلا واقع نمیدونم، شما ها بعید سنتون اقتضا داشته باشه، اصلا متوجه نمیشین. همینو میخواستم بگم، واقعا با حاج قاسم قابل مقایسه نبود. آره شلوغی و بالاخره، اما اون موقع آنچنان مردم حیرون بودن، یعنی واقعا این که آدم احساس کنه پدر خودشو از دست داده به معنی واقعی کلمه بود. یعنی من قشنگ یادم مردم میدن تو کوچه، هر کی میدید بغل میکرد گریه میکرد، همه اصلا نمیدونستیم که، حالا ما مشهد بودیم سریع رفتیم سمت حرم دیگه، یعنی میدونستیم یه جا، اصلا نمیدونستیم صبحی که حاج قاسم شهید شده بود، حالا تو تهران جای دیگه بعضی از مردم همجوری حیر، اونجا خیلی وحشتناکتر از این بود. همه مردم ایران در همه جا همجوری اومده بودن، همه به هم نگاه میکردن که چی میخواد بشه. یعنی اصلا نمیدونستیم بعدش، یعنی بعد امام یعنی چی، اصلا میشه امام نباشه ما باشیم؟ میگیم آره میشه. همه همجوری حیرون. ما حالا مثلا دوم راهنمایی بودیم، اومدیم بیرون، بچهای محله اون، حالا اون محله ما با اون بچهای درب و داغون، بچه ها همجوری گریه میکردن، اومدن در خونه ما زدن، من اومدم بیرون گریه کنم، بچه ها گفتن علی چیکار کنیم؟ مونده بودم خدا بگم چیکار کنیم، 6-7 نفر بودیم، گفتم بیاین یه هیئت را بندازیم بریم حرم. باش رفتیم دم حرم امام‌زاده، اون موقع که هنوز این زیرگذر و اون چیزا نبود، اون بالا بود و یکم با الان فرق داشت. رسیدیم دم حرم، اینا گفتن چی بخونیم؟ شما خوب گفتی بیایم. اومدیم دم حرم دیگه، همین عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، از این چیزا. 7 نفری شروع کردیم سینه زدن. جالبه که ما وقتی وارد حرم شدیم، خب هنوز برنامه‌ای پخش نشده بود، یعنی مثلا بلندگو چیزی بخونن، سخنرانی مده، ما 7 نفری شروع کردیم سینه زدن. تمام صحنه انقلاب، صحنه کهنه، صحنه سقاخونه، ما 7 تا بچه اون وسط سینه میزدیم، تمام سن زجه میزدن، یعنی همه گریه میکردن، ما 7 تا میخوندیم، من میخوندم سینه هم میزدیم. آقا مثلا کلی عزاداری کردیم دیگه، واقعا بعد مرگ رسیدیم، گفتیم بریم خونه. راست دادیم اومدیم خونه، انقدر سینه زده بودیم و خونده بودیم، من سینه هم کبود شده بود. خانم همسایه‌مون تماس گرفتن با مادرم که چیکار کنیم، بچه ها سینه هاشون کبود، سینه های ما رو با کره چرب کردن، اصلا نمیفهمیدیم چیکار کنیم. بعد جالبه مثلا پدرم به من گفتن علی جان، شما وقتی میخوای بخونی خودت نباید انقدر محکم سینه بزنی، تو مثلا مدعی باید فقط با دستت نشون، اصلا دست خودمون نبود. فردا موندیم در خونه، دیدیم بچهای بقیه بچه محله اومدن که آقا ما هم بیایم، اصلا میگم نه سازماندهی بود نه یک تشکیلاتی بود، یعنی هر کی هر کاری بلد بود میکرد که بگه آقا ما با تیم. خب این که عرض میکنم که چی میخواستم بگم، به اینجا رسیدم. مردم با امام چجوری رفتار کردن؟ خودشونو کشتن. میدونید که چند نفر مردن دیگه، چند نفر دق کردن، چند نفر سکته کردن از قصه امام تو بهشت صحرا روزای یه عده شنیدن خبر که اعلام شد، یه عده مردن سکته کردن، مردن قصه. حضور شما عرضم که مردم برای امام چرا این کار را کردن؟ چون احساس کرد این کار تکلیف من، انجام داد، بازی نکرد. خب وقتی بازی نکردی محبتت به دل مردم میفته. نمونه شما حاج قاسم رو دیدید، یعنی نمونه این که میشه بازی نکرد و مردم رو دیوانه خود کرد، مجنون رو. بازی نکن، خودت باش. خواهی هیچ کردن ما رو نمیشناسه، تو بازی نکن. اون موقع که باید شناخته بشی تو رو خواهند شناخت. دیشب پریشب بود یه تصویری پخش شد، دیشب بود فکر کنم، برای درجه سرتیپی حاج قاسم بسیار سپاهی ها توی بیت آقا بودن، اعلام کرد برادر قاسم سلیمانی. ایشون اومد که مثلا آقا سرتیپیش بده، یه ریج پوری هم داشت، اصلا هیچ کسی نمیشناختش. به تکلیفت اون جایی که هستی کارتو بکن. چی؟ آقا ما اصلا کارمون رو توی جایگاه خودمون انجام دیدیم، خیلی تشنازمون باشکو نبود. اینا رو ول کن، دو ایفی ملکوت سماواته عظیما، اونجا تو رو میشناسن. حالا اینجا ما خیلی هم کار خوب کردیم، ولی تشنازمون فقط مثلا 7-8000 نفر بودن. آقا تو کارتو انجام بده، اونجا میشه، اونجا که چیز نمی کنم. چرمنده تشنازی شما کم چیز بوده، کم شرکت کردن و خیلی لذا جایگاه نداری. اینطوری که نیستش، ما کار خودمون انجام میدیم. اون که احساس میکنیم که سوالتون چی بود؟ اصلا فکر کنم از سوال خیلی فاصله گرفتیم. آها، این که میخوام امتحان کنیم شما رو و میخوایم یه جایی مورد ابتلا شما رو قرار بدیم. یه چیز قبول میکنید؟ شما مأمورید به تکلیفتون عمل بکنید، هر چی ما گفتیم بگین چش. این که تشریح میشه بقیه چی میگن؟ جمله معروف امام رحمت الله علیه، امام میفهمود من به خدا جواب میدم نه به تاریخ. خیلی حرف خوبیه ها. من منظورم نیست که ما یه کاری بکنیم همه بگن خاک بر سرش بکنن چه آدم فلانیه، نه نه. من ولی اگر بین افکار عمومی و خدا گیر کردیم، باید خدا رو در نظر بگیریم. ما باید خدا رو در نظر بگیریم. شما نگاه کنید سر جریان بنزین، آقا میتونست بیاد بگه بله این طرح باید لغو بشه، مردم بگن هورا. آقا چی گفت؟ دفاع کرد از تصمیم قانونی سران قوا. او به وظیفهش در قبال خدا عمل کرد، به اینکه مردم بهبه و چرچه بکنن کاری نداره. و دنبال بهبه چرچه مردم بری به دستم نمیاری آخه. یعنی مثلا دو روز اینا بهبه چرچه میکنن، بعد یه چیز میبینن دوباره اهم میکنن. کار خودتو انجام بده، فوش میدن بده. خودت بین خودت و خدا میدونی درست انجام میدی؟ خدا میخواد امتحان کنه ما رو. یه وقتی چیزی میگه، بعد میگه حالا این کارو بکن. خدایا خب مثلا الان این چی میگه؟ میخوام ببینم تو بله میگی، چشم میگی یا نه. فلان کار اینجوری انجام بده، الان اینو این شکلی و اینو این. خدایا من رفتم سفر، بابا اصلا سفری که مردم خیلی خوش میگذره، بچی نماز شکسته باشه، میخوام 8 رکعت بخونم جای 4 رکعت. میگه نه، تو سفر 2 رکعتی بخون. آقا در قدیم سفر با مرکب بوده، را نمیدونم گرگ بوده، رازن بوده، الان با اپا میریم راحت فلان. خدا میگه من از تو تعبد میخوام، من میگم نماز تو شکسته، تو چرا مقاومت میکنی؟ نخود لذا به یه بنده خدا بگن شما روزه میگیری؟ گفت مثل شیر روزه میگیرم. یه 2 سال گذشت دیگه مریض شد، روزه نمیگیرم. گفتن شما چیکار میکنی؟ گفت مثل شیر روزه نمیگیرم. گفتن آقا نمیشه که هم مثل شیر روزه بگیرم. گفت من بنده خدام، وقتی خدا میگه بگیر مثل شیر میگیرم. الان مریضم نمیتونم بگیرم، مثل شیر نمیگیرم. میبینی چقدر خوبه؟ جایگزین نداشته باشه؟ بفهم بگید. درست؟ اتفاقا به این آیه عمل نکردن. یک نفر عمل کرد، اونم امیرالمومنین بود، و بعد مدتی دیگه گفتن این نیاز نیست. خب این آیتی نبوده که خدای امری رو در یه زمانی واجب کرد بعد گفت دیگه نیاز نیست. به خاطر که هم دوره های قرآن هم به عنوان بخشی از مخاطبان باید مورد ابتلا و امتحان قرار بگیرن، اونا هم ابتلا دارن. 1-2 وقتی تصریح میکنه که این اومد اون آیه رو کامل کرد، دیگه پیش نمیاد که آقا در تو بلا تو قرآن گفته که من رباط الخیل اسب پا به رکاب آماده بکنید. خب رباط الخیل که امروز نماد آمادگی حساب نمیشه. میگیم آیه قاعده رو گفته، ولی چون مخاطب خاص داشته برای اون مثال زده، اون مثال قاعده رو نقض نمیکنه. قاعده اینه که وعد دوله و مستطعت و من قوه ترهبون به عدو بالله وعد، این قاعده است. مثالش برای مخاطب و من رباط الخیله که نه نه، این حکم خاصی بود برای پیامبر، بخاطر که یه دوره دیگه بیچاره کردن اون پیغمبر رو. میذاره در اتحاد با نمیدونم دستور پخت لازانی هم میخواست برای پیغمبر توضیح بده، گفت آقا هر کی میخواد حرف بزنه باید صدقه بده. ببینیم واقعا میخوان حرف حساب بزنن یا میخوان فقط وقت پیغمبر رو بگیرید و الکی بین اینجا آویزون پیغمبر شه، چون اینا تو خونه پیغمبر ساعت ها میشستن. ریشه ستیز یهود با موضوع نسخ و عامل ستیزشون چیه؟ یه شبهه‌ای داشتن یهود توی بحث نسخ که این شبهه گفتیم توش مغالطه بود. مغالطه هم تو چی بود؟ تو مقدمش بود. اما ریشه ستیزشون چیه؟ چرا با نسخ درگیرن یهودی‌ها؟ دلیل خاصی داره؟ یهودی‌ها تفکر تفویضی دارن. تفویض یعنی چی؟ واگذاری، واگذار کردن. این تفویض دو تا معنا داره. گاهی اوقات تفویض در مقابل جبره، بعضی وقتا تفویض در مقابل ربوبیته. کسی میتونه توضیح بده؟ ساعت 5 گذرنده شما؟ نه. شما چی؟ نه. شما چی؟ الان هیچ کی ساعت 5 نگذرنده. شما چی؟ گذرنده؟ جبر در مقابل تفویض توضیح میدین؟ تو کتاب عدل الهی مشاعر معتزله شما گذرندین؟ ساعت 5 میگین؟ نمیگین؟ نه، میام ساعت 5 گذرین؟ آره، کامل؟ آره، عدل الهی یادتونه؟ آره، اینو میگین؟ نه. جواب در مقابل تفویض به این معناست. تفویض یعنی واگذاری. اگه یادتون باشه معتزله که به شیعه نزدیک بودن قائل به تفویض بودن، یعنی خدا همه چیو واگذار کرده، ما اختیار مطلق داریم. اشاعره که عدهشون بیشتر بود در میان اصلا میگفتن نخه جبره، انسان هیچ اختیاری نداره. ما چجوری بودیم؟ جبر بودیم و تفویض؟ لا جبره ولا تفویض، بل امرون بین الامرین. ما بین این دوتاییم. ما نه جبریم که بگیم مجبوریم، نه تفویضیم که بگیم خدا همه چیو داده دست ما. ما یه اختیار محدودی داریم در یه چیزایی، در یه چیزایی اختیار نداریم. خب یهود قائل به تفویض بودن. از یه جهت تفویض در مقابل جبره، یعنی معتقد بودن خدا به انسان اختیار کامل داده که این اختیار کامل در مقابل جبره. تفویض در مقابل جبر به نسخ ربطی نداره. خوب نهایت کنید، یهودی ها قائل به تفویض بودن. این تفویض یا در مقابل جبر یا در مقابل ربوبیت، تفویض در مقابل جبر به موضوعی که ما الان داریم در موردش بحث میکنیم ربطی نداره. این عرضم معلومه؟ یعنی موضوع این که تفویض در مقابل جبره به موضوع نسخ هیچ ربطی پیدا نمی‌کنه. اما تفویض در مقابل ربوبیت هم هست. به چه معنا؟ ما معتقدیم که خداوند عالم رو خلق کرده، ربوبیت عالم با کیه؟ با خود خداست، هم خالقه هم ربه. اما مشرکین و یهودیا چیز دیگری میگفتن، میگفتن خدا خالق هست ولی رب نیست. ببینید این یهودی که بالا میگفتن خدا علیم حکیم قادره تا کجا رفتن؟ میگن خدا دیگه ربوبیت نداره. که سوره مبارکه مائده آیه شریفه 64 رو نهایت کنید. نگاه یهود به خداوند، جزء 6 سوره مبارکه مائده آیه شریفه 64 آوردین؟ و قالت الیهود، تصریح ها، ید الله مغلوله، دست خدا بسته است، علی عزو الله. قرآن می فرماید که غلت ایدیهم و لعنو به ما قالو، دستشون بسته بشه و از رحمت خدا دور باشن به خاطر این چی حرفایی که میزنن. بل یداهو مبسوطتان، دست خدا بازه، دست خدا بسته نیست که ینفق و کیف یشا، هر جور که بخواد خداوند انفاق میکنه، میده به بنداش. این چه حرف من در آوردی بی اساسیه که خداوند دستش بسته است؟ یعنی به همین راحتی تهمت میزدن. این نگاه یهوده، یعنی خداوند خالق بعد از خلق دستش بسته است، و چون بسته است یه جاهایی یهودی حرفایی میزدن. حالا اون حرفا رو الان میگم به نسخ چه ربطی داره، عنایت کنید. خدا خلق کرده، رها کرده، الان دیگه ربوبیت نداره. کسی که ربوبیت نداره نسخ میکنه؟ کاری نداره دیگه. کسی که کاری نداره دیگه نسخ هم نمیکنه. خدا خلق کرده، الانم علیاذ بالله، بل یداهو ید الله مغلوله، دستش بسته است. کسی که دستش بسته است که نمیتونه نسخ بکنه. یهود چون فکر تفویضی داشتن و تفویض در مقابل ربوبیت بود، این که خدا نسخ داشته باشه تو کتشون نمیرفت، چون میگفتن خدا بعد خلقت همه چی رو تفویض کرده، دیگه خودش کاری نیست و دستش بسته است، لذا نسخ از او بر نمیاد. خوب میگم؟ یعنی متوجه میشین؟ سکوت کردین؟ بله. میترسین جواب بدین بگم یک سوال دیگه میخوام بپرسم؟ آره. متوجه میشین ارزما کامل؟ متوجه میشین؟ خیلی خوب. یعنی خدا خلق کرده، بعد تفویض کرده، همه امور رو واگذار کرده، خودش دیگه سرپرستی نمیکنه که بتونه کاری انجام بده، دستش بسته شده. کسی که دستش بسته شده و هیچ کاری نمیکنه طبیعتا نسخ هم نمیکنه. این عامل ستیز یهودیا با نسخ اینه، چون معتقدن دست خدا بسته است، تصور این که خداوند نسخ بکنه برای اینا قابل قبول و قابل پذیرش نیست، اینجور فکر میکنن. حالا نمونه‌ای رو ببینیم از این افکار خرافی این قوم نادان. سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 181 رو عنایت کنید. سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 181. لقد سمع الله قول الذين قالوا، خدا به تحقیق و قطعی شنید صدای اون کسایی رو که گفتن ان الله فقیر و نحن اغنیا، علیه بالله، خداوند نداره و ما غنی و برخوردار. سنكتب ما قالوا، ما اینا رو می‌نویسیم. و قتلهم الانبیاء و غیر حق، و این که انبیاء الهی رو به ناحق به شهادت می‌رسونن. و نقول و ذوق و عذاب الحریق، بهشون خواهیم گفت که بچشید عذاب سوزاننده آتش رو. حالا هرچی، فعلا بتازونن تا وقتش برسه. این یه نمونه، یعنی معتقدن خدا واگذار کرده و الان کارش به جای رسیده که خدا نداره ما اغنیا و برخوردارانی. نمونه دوم سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام آیه شریفه 47 که فکر میکنم ادامه همین بحث فقر و اینا بود. نه سب کنید، نه بریم سوره مبارکه پیامبر عزیزمون آیه شریفه 4.
چرا میگی که کسی که خلق کرده ولی ربوبیت رو تفویض کرده، چرا میگی که دیگه نسخ نمیکنه؟ برای
خلق کرده، نسخ جزء شؤون ربوبیته، چون تغییره دیگه. میگن وقتی ربوبیت نداره و هیچ تغییری نمیتونه بده، نسخ هم یه جور تغییره، پس نمیتونه بده. از این جد نفی میکنه. سوره مبارکه پیامبر عزیزمون آیه شریفه 4 جزء 26 آوردین؟ جزء 26 سوره مبارکه پیامبر عزیزمون صلوات الله و سلام علیه و آله آیه شریفه 4. فاذا لقیتم الذین کفر و پذر برقا، این در ارتباط به که آقا با دشمنها وقتی مواجه شدین اینها رو چیز بکشید تا موقعی که مثلا فشد دلوثاق فهم مامر، اگه بعد از این که دیگه تثبیت شد خواستین منت بذارین آزاد بکنین، اینجا کار ندارم. ولو یشاء الله، تا اینجا ولو یشاء الله لنتصر منهم، اگر که خدا میخواست خودش میتونست کافرها رو بنشونه سر جاشون، خودش بر اونا غلبه پیدا کنه. ولیکن لیبلو بعضکم به بعض، خدا میخواد یه عده شما رو با یه عده دیگه ای چیکار بکنه؟ لیبلو امتحان بکنه، مبتلاتون کنه. والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم، اونایی که در راه خدا وارد جنگ و قتال میشن اعمالشون گم نمیشه. این آیه برای چی اومده؟ یهودیا خب جون دوستن دیگه، برای که نرن جهاد چه بهانه می آوردن؟ و مسلمین رو مسخره کنن که آره میرین، اگر که خدا میخواست اینا از بین ببره خب خودش از بین میبرد دیگه، چرا اگه نگهشون داشته پس نمیخواد از بین ببره. شما میرین با اینا میجنگین، کشته میشین، هیچی به هیچی، هدر میشه خونتون، نرین. قرآن میگه خدا اگه میخواست خودش میتونست اینا رو از بین ببره و بر اینا پیروز بشه، ولی میخواد به واسطه اینها یه دست شما رو امتحان. یکی از امتحانات شما اینه که آیا کسایی که دنبال خون ریزی و قتال و اینا، شما حاضرین برین جلوی اینا رو بگیرین یا نه؟ اگه حاضرین برین بگیرین یعنی از این ابتلا سربلند بیرون اومدید. ما میخوام شما رو امتحان بکنیم. حالا اونایی که میرین میجنگین، فلان یاد اعمال اونها گم نمیشه، ما ثبت میکنیم، کسی قتال میکنه، عرقی میریزه، زخمی میشه، جانباز میشه، شهید، اینا ثبت میشه. این نمونه های از متلکای اینا بود که بابا اگر قرار بود که خداوند یه کاری بکنه خودش میکرد. خدا میگه این چه حرفیه، من یه وقت میخوام کاری انجام بدم از شما استفاده میکنم، شما رو باش مبتلا میکنم، پس این که من میخوام کاری انجام بدم حتما خودم باید مستقیم انجام بدم، اینا از کجا آوردین شما؟ اینا همه حاکی از چیه؟ حاکی از همین نگاهه که میگفتن خدا بعد از این که خلق کرده دستش بسته شده، پس اگر این کفار و مشرکین رو از بین نبرده یعنی نتونسته، اگه نتونسته شما هم نمیخواد کاری انجام بدین. خدا بسم الله الرحمن الرحیم. یه 8 سال نگاه جلسه قبل باقی مونده، الان هم 13 سوال جدید دادن. به نظرم سوالا رو جواب بدیم، چون این اگه جمع بشه بعد سخت میشه جواب دادنش. چند تا سوالا رو بریم بعد انشالله بحثمون شروع کنیم. خیلی ممنون از این انگیزه الهی که در حفظ دارین و اینا. ما گفتیم حفظ بکنین، جایزتون اینه که مثلا برای سلامتیتون احتمالاً صلوات چیز ختم کنه. تو با این اوصاف باز هم شما بعید سلامتی هم صلواتی هم ختم بشه برای سلامتی. ما معمولاً حالا توی دوره‌های این معمولمون تو تابستون این اتفاق میافتاد دیگه، که تو تابستون معمولاً بچه‌ها کش می‌کردن یه هدیه میدادیم، حالا مثلا سعی می‌کردیم یه هدیه نقدی ناقابلی باشه با یه قرآنی. یه سال فرش حرم حضرت علیه السلام رو یه بخشیشو بچه‌ها آورده بودن، قاب کرده بودن، با یه هدیه نقدی دادیم. حالا شما به چیزش کار نداشتیم، به جایزش حفظ کنید خوبه براتون. خب من همین رو گفتم، گفتم 49 صفحه است، اگر تو 24 صفحه وایستیم یعنی صفحه 25 که اون چون صفحه اول کوچولوئه میشه آیه 169، چون قسمت دوم آیه هاش طولانی تره، من خودم نظرم روی آیه 169 بود. حالا ببین ها چون فاصله زیاده دیگه، انشالله یه تصمیم میگیریم، شما هم برای خدا حفظ بکنیم، برای جایزه مایزه حفظ نکنیم. نه، گفتیم یکی از مصادیق خیر کثیر حکمته، چون میگه و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرن کثیرا. اما اینکه آیا خیر کثیر لزوما حکمت؟ نه، حکمت یکی از مصادیق خیلی بارز حکمت کثیر که از مصادیق خیره، اما اینکه لزوما خیر یا خیر کثیر حکمت، نه، از این طرفش صدق نمیکنه. علم لدنی از مشخص علم لدن، یعنی علمی که از نزد میاد. وقتی میگیم نزد، یعنی اینکه از نزد خداوند مستقیما به یک کسی که مثلا ولی خداست این علم داده میشه، این لدنی بودن. که میگیم علم لدنی فرقش با حکمت چیه؟ علم یعنی مجموع این اطلاعات و آگاهی ها و اینا، کل اینا میشه علم. طبیعتا علمی که خداوند به انسان میده با حکمت به معنای فهم و تعقل و عمق و اینها همراه، علم فقط به معنای دانش و آگاهی نیستش. پس تو اون علمی که خدا میده حکمت هم هست، اون علم حکمت نیست.
آیا ناصرانی در انجام کامل امر معروف و نهی از منکر و خصوص در زمینه بدحجابی و بی‌حجابی باعث خروج از دایره رحمیت میشن؟
نه، ببینید امر معروف از منکر تابع شرایطی است، یعنی ما طبعا باید ببینیم که آیا احتمال تاثیر عدم مفسده هست یا نیستش. یعنی گاهی جا آدم میرسه به این که قد تأثیر که نیست بماند، مفسده در حد وحشتناکیه. گفتم خدمتون چند وقت پیش بود رفتم نونوایی، قبل از همین ایام کرونا بود، نون بگیرم. بعد این یه نونواییه که مثلا پله میخوریم میره پایین و هم بربری داره هم سنگک هم لواش و فلان، یه جای سربسته‌ایه. بعد مثلا یه سری اون برن یه سری این برن، من وایساده بودم که مثلا نونای بربری تموم بشه از چیز بیاد بیرون، از توی اون تنور بیاد بیرون. یه خانمی اومد، من اینجا ایستادم مثلا اینجا نونو واسط سمت راست من، همینجور روسری رو سرش بود، یه مرتبه چشش افتاد به من، روسریش هم بود اینجوری میکرد، یعنی من این مثلا اینجوری بودم، ای میومد جلوتک، یعنی منو ببین بگو که میخوام باید دعوا کنم. خیلی حالت چیزی داشت، خیلی حالت تهاجمی داشت. خب الان من مثلا برگردم بگم خانم روسریتون افتاده، خب معلومه که این دنبال چی داره میگرده، اونم توی فضای سربسته این شکلی. آدم باید جا رو ببینی، یه جا ممکنه اثر کنه، جا ممکنه. به همین خاطر به شما گفتم همیشه با سلام شروع کنید، یعنی اول یه سلام بکنید ببینید واکنش طرف چیه. با سلام بکنید یه جوری معلومه انقدر عصبیه، یا سلام بکنید با یه حالت، اما اگه سلام بکنید با مهربونی جواب میده، یعنی میشه باش حرف زد، شاید نپذیره ولی حمله ور نمیشه. خیلی تشکر میکنم از گزینه‌های پیشنهادی. عرض کنم که خدا انشالله اون اولین کسی که سوره کهف و نام برد در کلاس، که حالا مسئولیتی هم داره، او رو به راه راست دعوت بکنه، اگرچه بعیده چون میخواست بشه تو این 10-15 سال شده بود. سوره کهف تقریبا 1400 صفحه تسنیمه. پارسال من سوره حضرت ابراهیم علیه السلام رو اعلام کردم، تسنیمش رو ندیده بودم، 700 صفحه بود، بیچاره شدیم اینجوری درس میدادم من که سر وقت تمام بشه و زمان کم نیاری. لذا باید برم نگاه کنم، هنوز در مورد سوره تسنیم نگرفتم. تفسیر تسنیم تا انتهای سوره کهف اومده، جلد 52-3 تا اونجا اومده، هنوز به سوره قاف و قلم و اینا نرسیده تسنیم. اون جایی که آیت الله جوادی صحبت کردن پیاده شده خیلی مطلبش کمه، یعنی من وقتی که دو سه تا سوره رو از روی پیاده شده کلاس رو درس دادم، برخی رو از روی تسنیم بین اچستم که واقعا اونی که پیاده میشه تا اونی که چاپ میشه خیلی متفاوته و حیفه اگه از روی اون دست نوشته درس بدیم، خیلی از مطالب از دستمون در میره. نه، اگه مقلد ایشون بودید اشکال نداره، اما اگه مقلد آقای سیستانی بودین اون روز خوردین، یک روز قضا 60 روزم کفاره کردنتونه. سال قبل خب بخونید از این درس هم چند تا رو بخونید، گفتین 13 تا است، 10 تاشو بخونید.
Gracias.
1:30 بیایم. خب اذان الان بعضی شهرها، اون شهرهایی که سمت غرب میریم یعنی ایلام و اینها، 1:30 اونجا تازه اذانه. آها طوله که، خب تموم نمیشه آخه، یعنی 1:30 تا 2 ساعت. شما الان ببینید ما این سوره رو انتخاب میکنیم، 2 تا 1.5 ساعت میریم در هفته 2 جلسه، یعنی با 20 ساعت وسط که در بیاریم هفته 6 ساعت خالص میریم، 6 تا میریم 7 یا 8 هفته طول میکشه. اگر که اینجوریش بکنیم، از اول تیرم اگر شروع بکنیم تا آخر شهریور سوره تمام نمیشه، یعنی مشکل چیز داریم، مشکل حجم داریم. این هفته پیش گفتیم که آره، گفتم این کار یه اقتضائاتی داره، یعنی ما اگر بخوام یه مجموعه رو راه اندازی بکنیم، خصوصا تو بحث اقتصادی، هنوز ما انقدر چیز نشدیم، یعنی یکم دیگه کار داره که مجموعه یکم استخون بندیش قوی تر بشه که وارد این بحثا بشه. توصیه الانم اینه که سهام عدالتتون رو نفروشید، یعنی بهترین کار اینه که نگه دارید و بعد از مدتی با یکی که ورود داره تو این مواس مشورت بکنید. الان فروختنش غلطه چون که بازار سرمایه در حال رشده. چرا کلاس گذاشتیم؟ یعنی مثلا 14 خرداد کلاس نباید بذاریم؟ عرض کنم که کلاس تفسیر ما از اون جلسه چیز که شروع کردیم، اولین جلسه این ساعت که شروع کردیم، با توجه به تعداد جلسات، خب ما مثلا دوره ها رو بین 13 تا 16 هفته تعریف میکنیم. گاهی اوقات تفسیر دست خوش یه تغییراتی میشه. برخی از بچه ها نکتهشون اینه که آره، حالا چون سوال پرسیدیم من مجبورم این پاسخ رو بدم که یکم توش جسارتم هست، که آقا مثلا شما این دوره تفسیر 13 هفته شد یا 14 هفته شد، ولی شما شهریه مثلا همون کلاس شهریمتری رو گرفتین که مثلا 16 جلسه است. بعضی وقتا از این نکات گفته میشه. هدف ما از این برگزاری این بود که چون تا 3 هفته دیگه کلاس ها تمام میشه و باید وارد دوره تابستانی و تفسیر تابستون بشیم، میخواستیم تعداد کلاس های تفسیر از یه حدی کمتر نشه. ولی طبعاً برای خود بنده هم اگه در روز تعطیل خونه باشم و به کارم برسم حتما بهتر بود، اما از این جهت اومدیم که تعداد جلسات کلاس تفسیرمون تا 4 هفته دیگه به یه حد نصاب مناسبی برسه که برخی از بزرگواران حالا مثلا ایراد نگیرن که تعداد جلسات کمتره، مثلا شهریه‌ها رو متفاوت بکنیم و حرفایی از این سن. دوست داشتم بگم ولی چون سوال پرسیدید مجبور شدم بگم. همین تیکه است. از که یه جایی چرا شروع میشه؟ یه جایی میخوندن برای انسان 3 بُعد قائل شده بود، روح و نفس و جسم. بعد با استناد به آیه 70 سوره مکی یاسین میگفت کافران زنده نیستن، یعنی روح ندارن و نفس دارن و جسم، و بعد از مرگ هم نفس وارد برزخ میشه کلن، وگرنه اونایی که مؤمن هستن و روح هم دارن هم کلن روحشون میره پیش خدا و مقامش بالاتر از اینه که وارد برزخ زمینی بشه. کلن این نگاه یه بعدی به انسان یه نگاه جدید بود برام و جا نیفتاد و حس کردم درست نیست حرفاش، اما مدام با آیات مختلف قرآن استناد شده بود و حتی مثلا میگفت حیوانات هم که روح ندارن به استناد آیه 38 انعام روز قیامت براشون روز حشره، پس میشه گفت همه انسان ها روح ندارن، روح در یه سری افراد کافر مرده، صرفا نفس و جسم دارن. البته استدلالش خیلی قوی تر بود، من نقل مضمون گفتم، اما کلن به نظرم منطقی نبود حرفاش. گفتم از شما بپرسم، معلومه غلطه، برزخ و همه وارد میشن، وقتی قرآن تصریح میکنه که برزخون الی یوم یبعثون برای همگانه، این اولا مؤمن و کافر فرقی نمیکنه. مطلب دوم اینه که ما این که بگیم که انسان ها نفس دارن و کفار مؤمن نفس روح دارن، کفار نفس دارن روح ندارن، چون قرآن گفته اینا زنده نیستن. نخه، این که قرآن میگه اینا حرف تو رو گوش نمی کنن چون زنده نیستن، نه به این معناست که اینا نفس دارن روح ندارن. تعبیر قرآن اینه که اینها کارشون به جایی رسیده که حرف تو رو گوش نمی کنن و این علامت اینه که کنهو اینا مردن. چون اگر کسی نتونه حرف حق رو بشنوه و گوشش از ورود حرف حق بسته شده باشه، حکم مرده رو داره. لذا قرآن میگه افانت به مسمع من فی القبور، اگه اشتباه نکنم، آیا تو میخوای به اونایی که تو قبرن صداتو برسونی؟ این که اونایی که تو قبرن میخوای صداتو برسونی، نه که اینا واقعا الان تو قبرن، تو قبر نیستن، ولی کسی که حرف حساب میزنی هیچ گوش نمیکنه، که انه توی قبر قرار گرفته و هیچ امیدی به نجات او و شنیدن حرف حق از طرف او وجود نداره. چیزایی که گفتن اشتباه. این که حیوانات هم مثلا در اون روز محشور میشن، بله، و اذ الوحوش حشرت که در قرآن بگیم، برخی از مفسرین میگن از این بابه که خب ممکنه من به یک حیوان ظلم کردم یا یک حیوان شاهد عمل بوده برای شهادت احضار بشه، نه به این معنی که اونا شباهت داره، کلا حرف غلطه. اما که آیات قرآن رو گرفتن، آره، قرآن، خود قرآن میفهمد یذل به کثیر، خیلی ها به قرآن گمراه میشن. چه شکلی؟ و ما یذل به الا الفاسقین، یه آدم فاسقی میتونه از آیات قرآن و ظواهر اونها یه سوء استفاده بکنه که نتیجهش این بشه که یه مطلب غلط بی سر و ته رو به قرآن بچسبونه و تهش هم فکر کنه خیلی داره درست برخورد میکنه. بفهم. خب اول خیلی کلیه، یه آدمی با ظاهر مذهبی زندگی مردم رو به هم می‌ریزه. خب باید اول بهش تذکر بدیم، اگر تذکر اثر نکرد باید به دیگران هشدار بدیم که گول او رو نخورن. اگه آبروش رفت، رفته دیگه، تقصیر خودشه، یعنی خودش کاری کرده که نتیجهش اینه که براش حرمتی باقی نمونه، اون معنی نده. اما غالبا اگه این اتفاق می‌خواد بیفته، هدف اگر اصلاح، اول به خود فرد بگیم آقای محترم شما این کارو میکنی، اینا نسبت به هم بدبین میشن، نکن این کارو. اگه دیدین من این کارو داره ادامه میده، خب باید بقیه هشدار بدیم مراقب این باشین، این میاد و یه چیزی رو میبره میاره، خدا نکرده رابطتون به هم میخوره. اگر در این صورت باشه اشکالی نداره، ولی به حدش اکتفا کنید. یعنی من الان به ایشون میگم ببین این طرف بین تو همسر جدایی میندازه، همین کفایت میکنه. حالا ببین اینو گفتم چند سال قبل این رفته بود فلان جا، حالا این چه رفتی به موضوع داره؟ فقط در همون حد موضوع اگر بگیم اشکالی نداره، ولی اینکه آبرو طرف بره. تعداد زیادی در این مورد کتاب نوشته شده، متعدد، یعنی افراد به درد بخور، آقای تراشیون که در قوم هستند و چرک معارف هم بحثاشون پخش میکنه، مفصل تو این موضوع بحث کردن، خیلی بحثای خوب و کاملی هم دارن که کنجکاوی های جسمی بچه ها نسبت به خودشون رو از چه سنی با چه شگردی. مراجعه بکنین آیه تراشیون. حرفای آقای دکتر قائمی و دکتر آذربایجانی هم مناسبه، آیه تراشیون جزئی تر کار کرده و بحثاشون هم منتشر شده. اون سه تا سوال این بود که یهودیا به مشرکین گفتن برین سراغ پیغمبر، بهش بگین ذوالقرنین، اصحاب کهف و روح، در مورد این سه تا توضیح بده. اگر اولی رو کامل، دومی رو مختصر و سومی رو احاله به خدا جواب داد، یعنی پیامبره، اگه نه دروغ میگه. رفتن پرسیدن، دیدن هر سه تا پیغمبر درست جواب دادن، به اینا که مراجعه کردن نامردای بامبول جدید درست کرد. من نگفتم این قاعده داریم، لا یقتل الوالد و بالولد، والد به خاطر فرزند کشته نمیشه. برخی فقها ها میگن والد پدر فقط یا جد پدریه، برخی فقها ها مثل آقا میگن والد من ولدم منه، اون کسی که ازش به دنیا اومده و به وجود اومده، پدر و مادر فرقی نمی کنن. اینکه چرا کلن قصاص نمی کنن؟ کلن نیست. اگر حاکم احساس بکنه که کسی مرتکب قتل فرزندش شده، با این روی کرد که آقا میکشمش کاریم ندارن، یعنی با گستاخی و تجری این کار کرده، حاکم میتونه او رو اعدام بکنه و قصاص بکنه. ما سال 80 نمونهش رو داشتیم، در یکی از شهرها آیت الله شاهرودی دستور دادن پدر رو کشتن و دیگه کسی تا مدت ها تو اون شهر از این غلط ها نمی کرد. بله بله بله، بریز همین حرفایی که در فضای منزل میزنید اینا به روح کلاس هم لطمه میزنه. بعد از دو کلاس من صدا میگیره حدسه میکنم مالا همین حتما کلمات لاتین شماستی که اثر معنوی منفی داره. چه بسا قطعاً جا نداشت. ببینید شما حواستون به این باشه، من مثال بگم. سال 88 اردیبهشت ما بود دیگه، آقا تشریف بردن کردستان، آیت الله وحدت رحمت الله از دنیا رفتن. اون موقع پیامی که آقا برای آیت الله وحدت دادن، خب برای کس دیگه ندادن. تو اون پیام فرموده بودن این جانب و ارادتمندان ایشان، خیلی آقا ابراز لطف کرده بود. ما بلند شدیم با رفقا رفتیم قم و بچه‌ها گفتن که کی نماز میخونه. بسیار دوستان شب جایی بودیم که مثلا شب قوم بودیم که صبح بریم برای نماز و تشنازه و اینها، رفقا میگفتن آقا میاد. به نظر ما آقا، من بودم، من فقط یه نکته تو ذهنمه، اون اینه که آقا نمیان چون اگر بیان چی میشه؟ توقع میشه، یعنی بعد باید این ادامه پیدا بکنه. و دیدید آقا نیومدن دیگه. حالا آیت الله بهجت فهمیدن، آیت الله صافی، آشق علی آقا، برادر بزرگ مرجع تقلید، ایشون نماز بخونه که ایشون یه مقدار کسالت داشتن، آیت الله جوادی حفظه الله خوندن. آقا فرض کنید تو این موضوع نظر بدن، دو تا سوال به وجود میاد. یک، ده ها و صد ها موضوع قبلا بوده آقا نظر نده، میگن چرا اونجا نظر نداد؟ دو، از این بعد هر موضوعی پیش میاد میگن به نظر ما آقا با تو اینم نظر بده. کار قوه قضایی است. قوه قضایی ورود کرده، سفت اون مامورین دستگیر شدن. و شما دیدید که آقای رئیسی تو صحبت خودش صراحتن اعلام کرد این که ما کاخهای برخی افراد و ساختمونهای غیر مجاز تو محطه خوشاب‌آوا رو ول کردیم، رفتیم سراغ آلونک یک خانوم بی صبر. این معلوم اولویت رو نفهمیدیم. بله، زا الان سازمان بازرسی کل کشور ورود کرده، چند نفر دستگیر شدن، قوه قضاییه هم ورود کرده، ولی این که مراقب باشید رهبر، راهبر، نشان دهنده راه، او بخواد وارد مصادیق بشه، این اشتباهه. حواستون به این باشه.
یعنی تعبیر
قبله
فقط
خاطر
نگرانی پیامبر
بوده، نه دیگری. نه، اون که خداوند چه دلیلی داشته اونو که ما نمیدونیم، اما پیامبر خیلی قصه میخوردن از اینکه اینها مسخره میکردن مسلمونها رو و یه جوری سعی میکردن مثلا یه تحقیر بکنن. پیغمبر از این خیلی قصه میخوردن. اما که خداوند چه در این موضوع قرار داده بود و حکمتش چی بود اونو که خدا حتما نمیدون. ببینید یه وقت من به یک کسی میگم چشم، خودم هم نمیتونم از او دفاع بکنم، یعنی به من میگن به فلانی بگو چشم، خب میگم این فلانی الان عقلش از من بیشتره، مبانیش درسته، از کجا اومده، چی بلده. ما در مقابل کی میگیم چشم؟ یعنی اول خدا رو به عنوان عالم قدیر، حکیم، علیم، چیچیک میشناسیم، بعد میگیم چشم. این چشم گفتن با چشم گفتن در مقابل یه مخلوق فرق میکنه. آره، ما اگر که در دنیا به جور سرسپردگی بیافتیم در مقابل یه مبدعی که خودمونم نمیدونیم اون کیه و چی و چی میگه، این حتما غلطه. اما در مقابل خداوند اول رفتیم فهمیدیم او حساب و کتابش چجوره، بعد میگیم چشم. این دوتا با هم قابل مقایسه نیست. هر وقت بزنیم بیاد باید بیمیم فکر بکنیم ما داریم به کی میگیم چشم؟ به کسی که ما رو خلق کرده، از مادر به ما مهربانتره، صلاح ما رو از خودمون بهتر میدونه و و و الی آخر. به خاطر اینکه اگر ما بگیم تفویض در مقابل جبره و ما تفویضی هستیم، به این معنا که کار به ما واگذار شده. خب این موضوع با نسخ اصلا نسبتی پیدا نمی‌کنه. ممکنه کسی بگه خب نه، کار به ما واگذار شده یعنی خدا توش دخالت نمی‌کنه، یعنی نسخ نمی‌کنه. خب میتونست به خود ما واگذار کنه نسخو. یعنی اصلا موضوع نسخ ذیل موضوع جبر و تفویض قابل طرح نیست اصلا. اصلا اونجا نمیشه به این پرداخت. چند تا شد؟
الان
4 تا مونده. 15 تا بود اون موقع. گفتیم 10 تا رو بخونیم، حداقل 11 تا خوندین اگه وسطش اضافه نشده باشه. خب حالا یکم بحثو بریم ان شاء الله باز آخرش. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که مفهوم نسخ چیه، شبهه یهودیا تو نسخ چی بود، ریشه نسخ ستیزیشون هم چی بود، چرا اینا با نسخ ستیز داشتن و مخالفت میکردن. بریم سراغ نسخ در تکوین. آیا ما تو تکوین نسخ داریم؟ برخی معتقدن که اونایی که مخالفن، ما در تشریع، در تشریع خداوند باید نوادهی که خدا میده، در تشریع نسخ داریم اما در تکوین بدا داریم. بدا چیه؟ خداوند یه چیزی رو قرار داده، قضایی، قدری، ما چیکار میکنیم؟ با دعا، با عمل، با کنش، واکنش، باعث باعث تغییر میشه. مثال ملموسش چیه؟ ظهور حضرت موسی علیه السلام. یه عده چیکار کردن؟ میدانستن که منجی خواهد آمد در میان بنی اسرائیل، سبتی ها، شروع کردن به دعا، گریه، زجه، ناله. واقعا خواستن. همه شما میدونین واقعا یعنی چی. یه وقت آدم واقعا یه چیزی رو میخواد، اون توی یکی از بحثا عرض کردم، میدونم شاید تو همون شهر اشتیاق بود، در بحرین یه چیزی هست، یه مقبره هست برای یکی از بزرگانشونه، این فکر کنم اسمش عاشق محمده. ایشون یه وقتی حکومت بحرین کلید کرد رو شیعیان و یه چیزی گفت که آقا شما باید نسبت به این یه اعلام نظری بکنید. شیعیان هم گیر کرده بودن، نمیدونستن، جانشون در خطر بود یا بعد از اصولشون رو دور میکردن. سه تا بزرگ داشتن، به این بزرگان گفتن آقا برین یه دعایی تو بیابون به امام زمان متوسل شین، چه کاری بکنی. روز اول یکی رفت، رفت دعا کرد و برگشت، رو خبر نشد. روز دومی که دیگر فرستادن، او رفت روز سوم به این عاشق محمد گفتن تو برو. این رفت و خیلی گریه کرد و زجه زد و اینا. حضرت چیز شدن و حالا یا بهش گفتن یا ظاهر شدن، فرمودن این کار رو بکن. تو همون حال گفت آقا خب دیروز و پیروز هم که فلانی اومدن، آدمای محترم یعنی اینا، شما چرا دیروز پیروز مثلا راهکارو نگفتین، بالاخره حاجت ما رو ندین. حضرت فرمودن اون دیروز و پیروز اگه به اندازه تو مستر بودن میدادم من. یعنی اینقدر انسان از ته دل، از ته دل خدا استرار رو ببینه. ما واقعا مستر ظهوریم؟ آقا مستر ظهور بودن یعنی چی؟ یعنی آدم لحظه‌ای فکر کنه چیزی کمه، ما یک کمبودی داریم، آقا کار پیش نمیره، خدای ما گیر که از ته دل خدا میده. اونها این شکلی از خدا خواستن، زجه زدن، یعنی یه حالت نزاری که خدایا ما هیچ کی جز تو رو نداریم. خدا 170 سال حضرت موسی علیه السلام زودتر فرستاد، 170 سال. این میشه بدا. این هم چارچوب نظام علی معلولی آرم ها، یعنی یه اتفاق، ما میگیم تو این اتفاق این علته، این علت میتونه برای این علت غالب بشه، اون تغییر بده، عقب بندازی یا جلو، ظهور بره عقب یا بیاد جلو. همه اتفاقات همینجوره ها، همه اتفاقات. یه چیزی مقدر میشه، یه کسی هیزم شکم بود یا خارکم بود، میخواست بره بیرون مدینه، پیامبر و یاران نشسته، این اومد بره، حضرت فرمودن که این میره و یه ماری میزنتش. این رفت و حضرت با اعصاب نشسته بودن، بعد دو ساعت زد برگشت سر حال، یعنی مار نزده بودش. به حضرت گفتن آقا مگه نفرمودید اینو مار میزنه؟ حضرت فرمودن چرا، بار تو باز کن. حالا یا هیزم بود یا همین خار و اینا بود، این باز کرد دیدن یه مار خیلی چیزی لایه همون خارا و ایناست رو پشتش، اینا هر لحظه میتونسته بزنه. بعد حضرت فرمودن اومدی بری چه کردی؟ گفت چو سر را مثلا یه صدقه ای دادن. حضرت فرمودن صدقه اینو. این که در تکوین میگن ما بدا داریم، ما چیز نداریم، ما نسخ نداریم.